بینندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200 و آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای دکتر سعید فاطمی، خواهرزاده شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی و از نزدیکان دکتر محمد مصدق و رئیس دفتر ایشان و سردبیر روزنامه باختر امروز و از همراهان دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه و حامل اسنادی که با زحمت بسیاری جمع آوری و برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل تهیه شده بود و از آخرین افرادی هستیم که تا آخرین لحظه در روز 28 مرداد با آقای دکتر مصدق بودند. آقای دکتر سعید فاطمی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضور مجددتون در این برنامه.
سلام از بنده است، انشاءالله که سلامت باشید. خیلی ممنون از لطف و محبت.
جناب آقای دکتر فاطمی، همونطور که مطلعید، امروز مصادف با آغاز 53 سال روز کودتای ننگین 28 مرداد، میخواستم در ابتدا اگه امکان داره راجع به خاطراتتون، دیده ها و نگفته ها، با توجه به اینکه شما خودتون یکی از ناظران اون صحنه ها و اون وقایع در اون تاریخ، در اون روزها و در اون تاریخ ها بودید، برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید، برای ثبت در تاریخ بپردازیم به اینکه چرا کودتا شد.
تشکر میکنم. همونطوری که در سالهای گذشته در خدمتتون عرض کردم، مرحوم دکتر فاطمی و من، ما دوتا آخرین کسانی بودیم که ساعت نزدیک ساعت 5 بعد از ظهر روز 28 مرداد، روزی نزدیک امروز در 52 سال پیش، از خانه شادروان دکتر مصدق خارج شدیم، از در اصلی خارج شدیم و خود دکتر مصدق و بقیه کسانی که مثل آقای مهندس زیرک داده، مثل آقای دکتر غلام حسین صدیقی، مثل آقای مهندس معظمی که وزیر پست تلگراف ایشون بودن، و به هر حال اینا با نردبان از تو حیات رفتن به خانه دیگری. باید ازتون برسونم که امروز که روز 28 مرداد و 52 سال از اون حادثه جنایتباری که به دست ایادی امریکایی و انگلیسی و ایرانیانی که شناسنامه‌شون از ایرانیت فقط شناسنامه ایرانی داشتن ولی از هر انگلیسی و از هر امریکایی نسبت به مملکت ما بیگانه تر بودن، روز 28 مرداد در واقع ریشه 28 مرداد 25 مرداد بود. یعنی سر 25 مرداد که مهندس زیرک‌زاده و مهندس حق‌شناس و دکتر فاطمی را با اون وضع سراپا برهنه نیمه بعد از شب بردن، گارد شاهنشاهی برد به کاخ سعدآباد و قرار بود در یکی از میدانهای ورزشی، میدان فوتبال کاخ سعدآباد، اونا رو تیربارون کنن، با مسلط شدن دکتر مصدق بر اوضاع و فداکاری چند تن از یاران نزدیکش که توانستن در ارتش بودن، اونها توانستن تمام جاهای مهم را با تانک‌ها و زره پوشان خودشون بگیرن، اون کودتای 25 مرداد در واقع ناکام شد و دکتر فاطمی و دکتر مهندس زیرک‌زاده و مهندس حق‌شناس اینها نجات پیدا کردن. و هیچ فراموش نمی کنم که دکتر فاطمی برای دوشان و پای برهنه بدون کفش آمد به اتاق دکتر مصدق، در حالی که اسد دستش بود، آمد و تورات دکتر غلام حسین خان مصدق تره در پشتر بسته بود پسر دکتر مصدق. گفت ای این چه وضعیه؟ گفت این وضعیه که مناشات با انگلیس ما را به ایران زنداخته و همه ماها در همین خونه کشته خواهیم شد و باید به فکر بیفتیم که فکر اساسی باشه. و بعد را پنو دکتر مصدق شادران دکتر مصدق وقتی اولادی شروع کرد به گریه کردن که این چه وضعیه؟ گفت من از وزارت خارجه استعفا میدم و از شما میخوام که من به وزارت جنگ منصوب کنید. گفت من آقا مرد قانونم و بدون قانون برید با لطفی وزیر دادگستری صحبت کنید راه قانون پیدا کنه. من با تمام تأثیراتی که نسبت به بعض شما و حالت ناراحتی شما دارم و حقم دارید و گریه می کنم برای شما ولی کار خلاف قانون نمی کنم. و این حرف ببینید کار حرف کوچیکی نیست که مصدق به وزیری که پا برهنه کتک زدن، مرد بیماری که از گلوله عبدالخدایی با هزار عمل جراحی نجات پیدا کرده میخواد بگه من باید این مملکت رو آرام کنم. دکتر مصدق میگه کار بدون قانون حتی در مورد تو که از فرزند من برای من عزیزتری نمی کنم و نکرد. حالا وقتی همین خدا شده الان در حالت مرگ هستم نمیدونید چون تمام اون جریانات جلو چشم منه. درست 52 سال برگشتم اقعا توی اتاق دکتر مصدق که دکتر فاطمی فریاد میزد من باید وزیر جنگ بشم و بذارید یا بلا من از وزارت خارجه استعفا میدم.
بله
در هر حال اون روز به هر صورتی بود دکتر غلام خان مصدق حسین مصدق و آقای دکتر صدیقی و سایر دوستان دکتر سنجابی همه اینا دکتر فاطمی رو آرام کردن و بعد دکتر فاطمی رفت منزل رو برای دوما شهباز کرد و میدانید که به عصر اون روز در سخنرانی که در میدان بهارستان کرد و به سرعت واقعا عجیبی من رقم نمیتونم فکر کنم ولی تمام میدان بهارستان و خیابان شاباد و تمام از اون طرف تا پامینار و نمیدونم از این بر تا پشت دانشگاه و سازمان برنامه و خیابان جاله اصلا جای سوزن مینداز نبود. نمیتونم بگم 100,000 نفر 200,000 نفر صد فقط بخوام بگم تهران اون روز خالی بود. بس اون روز دکتر فاطمی سخنرانی شاه با این مسئله شروع کرد که شاه فرار کرده بود، کسی که خودش و خانوادهش خیانت به ملت ایران کردن و عامل سرسپرده اینتلیجنس سرویس هستند که بعد البته سیاه اینتلیجنس سرویس تمام عواملش هم دوزه وزیری کردن هر دار اداره می کردن. برحال اون سخنرانیش هم که در دادگاه نظامی مورد چیز قرار گرفت مورد استناد قرار گرفت او رو دادش. در هر حال یک ثانیه من عضو میخوام نفسم عوض کنم نظرت میخوام باور کنید این روز شوم و این روز ننگین روزیست که مردم ایران باید عزای ملی گیرن و مصدق باید یک هر ایرانی وطن پرستی هر ایرانی مسلمانی باید یک مجسمه کوچک از مصدق به عنوان سمبل آزادی و سمبل ایران دوستی و سمبل فداکاری برای ایران را تو خونش به عنوان از مصدق داشته باشه. من دلم میخواد راجع به مصدق و شخصیت او برای شما ساعتها برای مردم بگم تا ببینم چه مرد بزرگواری و چه مرد میهن پرستی و چه مرد ایران دوستی را ملت ایران به این خاک سیاه میشون که حتی از مرده اون هم محمد رضا شاه میترسید و نگذاشت که در گورستان سیه تیر به خاک سپرده شه. گفت زنده به مرده او در احمد آباد و میبینید که خودش خداوند منتقم بزرگ الهیست. میبینید که با چه سرزنشی خداوند زمین زد.
آقای دکتر
من با زبونم با شما حرف نمیزنم امروز. امروز روز وحشتناکیه برای من. من با قلبم با روحم با احساسم با 52 سال بدبختی و بیچارگی و زندان و مرگ و اعدام که فقط نجات پیدا کردن اینجا دارم با شما صحبت میکنم. خدا شما را نگه داره که آخرین بازمانده های نسلی هستید که ایران را میتونید هنون صداشو در دنیا منعکس کنید. مصدق را میتونید صداشو منعکس کنید. مصدق یک مردی است که واقعا تاریخ ایران هرگز و هرگز دیگه کسی نظیر اون رو نخواهد دید و از کسانی هم که دور و برش بودن متاسفانه بعضی از اونها رو دستگاه خرید دیگه، مثل حالا اسم ببرم نمیبرم بسیار از اینها رو خریدن و همون کسانی بودن که در تمام مسائلی که برای سقوط مصدق شد انجام دادن، حتی کسانی که سالیان دراز به عنوان سرباز فداکار در ایران شهرت داشتن آخرین بار هم اونا خریده شدن و علیه مصدق شدن. مصدق تنها نماند به دلیل اینکه امروز بعد از 52 سال شما نسلی که امروز از اون بزرگ مرد تاریخ ایران و ناجی واقعی ایران از چنگال انگلیس و امریکا و آزاد کننده نفت، که من میخواستم با رقم به شما بگم که ایران مجموعاً 3.5% از مجموع منافع نفت بهره می بود و 96.5% به صورت مالیات، به صورت نتشیاتشی، به صورت چیزهای دریایی و لوله های دزدی شرکت نفت و تمام اینا را براتون خواهم گفت اگر بخواید، اگر نه فقط اشاره کردم بهش.
خواهش میکنم آقای دکتر، حتما بفرمایید، ما سراپا گوشیم.
با اینها بنده باید اینا رو بعض موقعیتون برسونم. یکی این که اون اسنادی که مجله نیشن در آوریل 12 آوریل 1965 منتشر کرده و حاوی میلیون ها دلار، از عنوانش هست $1 بیلیون میستری، یعنی افسانه بیلیون دلاری که خانواده قدیم سلطنتی قدیم و اوان انصارشون بردن که واقعا اون ارقام وحشتناکه، از همهشون از $1 میلیون تا $15 میلیون خودشون گرفتن و همچنین سفیر امریکا در اون وقت در تهران و سفیر انگلیس و اون اصلاحات بارها منتشر شده، جاش اینجا نیست. امروز من بیشتر باید در ریشه های به وجود آمدن 28 مرداد صحبت بکنم. در واقع قیام سیه تیر 1331 اولین قدمی بود که برای در واقع جریانات 28 مرداد رو به وجود آورد. چرا؟ برای اینکه امریکا و انگلیس و کشورهای تابع اونها با تمام قوا تمام تلاششون رو کردن برای اینکه مصدق را در حادثه سیه تیر از پا در بیارن و خانه نشین کنن و قوام سلطنه رو با اون از آوردن که میدانید قیام مردم در 30 تیر 1331 مصدق رو به مرتبه به قدرت بازگردون. این 30 تیر 1331 درست روزی است که از دادگاه الهی در خدمت شادروانان دکتر سیدعلی شایگان، دکتر کریم سنجابی و آقای حسین نبات من به تهران پیروزی ایران رو در دادگاه لایه با 9 رأی موافق و 6 رأی مخالف اعلام کردم که اون نروزه به دادگاه لایه هست و اینجا صحبت نمی کنم. ولی باید در ازتون برسونم که حادثه قیام سیه تیر، حادثه بعد از اون مسئله مهم اسفند و اون جریان این که شاه گفت بخوام برم با سریا بچه دار نمیشن و غیره و تمام آیت الله کاشانی و آیت الله بهبهانی آمدن و اونجا کفن تن کردن و این باز مربوط به کار امروز نمیشه. بعد از اون رومیدن افشاسوس بود در اول سالی که مصدق در واقع 6 ماه بعدش ساقط شد و انحلال مجلس 17 خود کودتای 28 مرداد رو به وجود آورد. طرح کودتا و اجرا کنندگان کودتای 28 مرداد در وهله اول آدم هایی که اثر داشتن هندرسون سفیر امریکا در ایران بود که در واقع سفیر امریکا بود ولی عامل اینتلیجنس سرویس انگلیس بود و حقوق بگیر اینجا بود که اون هم داستان مفصلی به اسنادش در موقع خواهم گفت. بعد هم نورمن شواسکوف بود که ایران یکی از افسران به وجود آورنده به اصطلاح چیزای پادگانهای نظامی به خصوص مسائل ژاندرمری بود و دیگر بودهاس بود که میدانید عامل MI6 بود که اون هم یکی از کسانی بود که با نوه روزویت کردیس روزویت در جریان 28 مرداد تاثیر بسیار بسیار زیادی داشتن. اینا در واقع پایه های اصلی اجرا کنندگان خارجی به سرشمردان هم و ولی پایه های اصلی ایرونیش غیر از خود دربار و شخص محمد رضا شاه و در رأس کارهای افراد درباری ارنست پرون که با شاه معلم شاه بوده است یا دوست شاه بوده است و اشرف پهلوی که هنوز هم متاسفانه زنده است و زاهدی و نصرالله انتظام و برادران رشیدیان و اردشیر زاهدی، سرهنگ عباس فرزانگان، سرهنگ اخوی، سرهنگ زنده کریمی، سرتیپ عبایی هدایت گیلانشاه، سرهنگ نور بختیار، سرهنگ امیر رحیمی که بعد برگشت وارد به طرفداری مصدق در آمد بعد از مدتی، از روحانیون هم که بارها گفتم آیت‌الله کاشانی بود و سید محمد رفانی، شیخ بهادین موسوی نوری و شیخ عمر کفایی بود و در کنار اینها افسران پاکسازی شده ارتش که مصدق اونها را پاکسازی کرده بود و گروهی از اجامر و اوباش و چاقوکش هایی که کم و بیش اسمشون آوردنش اصلا خلاف واقعا نزاکت احتمال بیدن بهتر اینه که اسم اونها را نیارن برای که ایجاد شخصیت به اصطلاح خلاف بر اونها بشه. آدم هایی که واقعا تأثیر مستقیم داشتن اینا جالبه که سرتیپ هوایی گیلانشاه عامل سیایی بود، سرتیپ مهمی، سرتیپ بایندور، سرهنگ رضازی، سرهنگ پژو افسر، سرگرد محمد خاتمی، سرهنگ پرویز خسروانی که الان از سپهبد ارتش بوده در لندن بود و هنوز زنده است متاسفانه، سرهنگ حائری، سرهنگ ششانی، افسر نیروی هوایی، سروان برنجان که اینا بعد درجات دیگری گرفتن. اینها همه عواملی بودن که در به وجود آوردن کودتای 28 مرداد اثر داشتن. اما اجازه بدید امروز من به اینکه چه جریاناتی روز آخر در خانه مصدق گذشته اینا رو من چندین بار گفتم، امروز مطالب تازه‌ای رو به حضرتون برسونم که باید واقعا سپاسگزار باشیم از دانشگاه به اصطلاح یونیورسیتی در نیویورک و کارهای بسیار ارزشمندی که چند استاد ایرانی که شاید حالا راضی هم نباشم اسمشون رو ببرم ولی به هر حال اینها انجام دادن و این کار اینها بسیار آموزنده و بسیار بسیار مؤثر بود. من اجازه بفرمایید که اول مطلب امروزم را یعنی کودتای 28 مرداد را با یک پیام جنرال آیزنهاور برای شما شروع کنم. ایشون پیام فرستاده است، این جمله را ترجمه شد خدمتتون عرض میکنم. جریان رویدادها در ماه اوت 1953 به نقطه اوج خود رسید. مصدق به مدت 3 روز با پشتیبانی حزب توده به صورت دیکتاتور و مقاومت ناپذیر ایران پدیدار شد. یک دیپلمات بلند پایه حتی توصیه کرد که ما با او کنار بیاییم، اما خوشبختانه وفاداری ارتشی که ما آنان را خریده بودیم و برنامه ریزی های سیایه و انتلیجنس با کمک عوامل دوستان ایرانی ما سبب برگرداندن برق شد. پرزیدنت آیزنهاور، هرگز چنین چیزی نشنیده بودید. این سند قطعی است که من از روی ترجمه دقیق قطعی که شده از خدمتتون عرض میکنم.
بله
واقعا شرم‌آور است که ملتی که دایدار آزادی به سمبل آزادی در جهان و زنگ آزادی را دارد در اینجا بیاید برای یه ملت ضعیف و یه ملت به خدمت فرهنگ 6000 سال از دوران زردوش تمدنش میاد تا به امروز بیاید برنامه ریزی بکند که چاهای نفتش را انگلیس به ثمن بخش ببره و الان من اسناد غیر قابل انکاری به شما ارائه میدم و هر کس خواست من اسناد رو میگم در کجا باید بره بگیره و تمام اینها سند است که با زحمت بسیاری از دوستان من که شاید اونها راضی نباشن من اسمشون ببرم ولی من مدیون اونها هستم که یکی از اونها در شیکاگو استاد دانشگاه ایرانی است و این تمام اسناد اینها در اختیار ما گذاشتن و اینها رو من در خدمتون و حضرتون میرسونم.
خواهش میکنم بفرمایید.
باید یاد داشته باشیم که کودتای 1953 با وجود اینکه امسال 52 سال از اون یعنی بیشتر از نیم قرن از اون ماجرا میذره که در دنبالش انقراض سلسله منحوس پهلوی بود، پایان جنگ سرد، در گذشت بسیاری از بازیگران اول اون جریانه مثل زاهدی ها، مثل روزف، مثل اوتهاس، مثل تمام اینها فوت کردن و زنده نیستن، چه ایرانی و چه خارجشون. باید بگویم که یک خبر، یک سندی که بدون هیچ گونه تشریفاتی از طبقه بندی خارج شد نشون میده که در آوریل سال 2000 هنگامی که گزارش از سیا یعنی سیایه درباره کودتای ایران بدون هیچ گونه توضیح بعد از 45 سال پرده پوشی علنی شد، معلوم شد که این گزارش به صورت خلاصه شده ای در نیویورک تایمز قبلا انتشار یافته بود و بعد به شدت مورد سانسور قرار گرفته بود و بسیاری از چیزهای اصلیش را به صورت که 80 صفحه بود در یه مقاله کوچک به معرض اطلاع عامه گذاشتن و حتی روی اینترنت هم گذاشتن، ولی اصلش 169 صفحه بود که جمعش که اینا نشون دادن در حدود 3-4 صفحه بود. این گزارش عنوانش بود سرنگونی مصدق نخست وزیر ایران و اولین بار در سال 1954 توسط دکتر دونالد ویلدر یکی از عمال سیایه که در کودتای ایران دست داشت نوشته شد و نگارش این گزارش به سفارش قسمت تاریخی دستگاه سیایه صورت گرفت. یعنی در واقع یک کتابچه راهنما برای آیندگانی که در کشورهای دیگر بخوان به اصطلاح جنایاتی که در ایران کردن برای اونا هم بکنن دستور عمل بشه که بتونن مورد استفاده قرار بدن. این واقعا بسیار بسیار مهمه، تأسفه. برای این کتابچه راهنما در واقع در پنتاگون یعنی وزارت دفاع امریکا و وزارت خارجه امریکا و کاخ سفید و کمیته روابط خارجی سنایی امریکا در حال حاضر مورد بحث. این گزارش به سرعت خیلی سریع یک متن معتبر شد، یعنی روزنامه نیویورک تایمز اونو با عنوان تاریخ نهفته، توجه بفرمایید، تاریخ نهفته، تاریخ به اصطلاح هنوز دسترس نیافتنی، یک اطلاعات محوری را فاش کرد که فعل و انفعالات کودتای 28 مرداد را برنامه‌ریزی کرد که چگونه اصلا این کودتای 28 مرداد و سقوط مصدق به عمل اومده. روزنامه گاردین چاپ لندن که در واقع اولین شرح تفصیلی از این داستان را منتشر کرد و همچنین آرشیو امنیت ملی که یک سازمان غیر دولتیه ولی در هر حال در کنار دستگاه‌های امنیتی کار میکنه، با اینا با عنوان گزارشات بسیار مهم و باز زیرش میرسه اون چی که سالها برایش انتظار کشیده شده بود و محرمانه مانده بود اینها را که دست اول بود منتشر کرد و نشون داد که در واقع سقوط دکتر مصدق بر 28 مرداد به دست عوامل نمیدونم 4 تا چاقوکش و لات و 4 تا افسر اخراجی و 4 تا فرض کنید افسران ناراضی و حتی شخص محمد رضا شاه و حتی تمام دستگاه های امنیتی به اصطلاح اونجا بوده اصلا درست نیست و این رشته سر دراز دارد که من امروز اگر فرصت بدهید و فرصت باشد تمام اون اسناد و تمام اون کلید سقوط مصدق را برای شما توضیح عرض کنم.